أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم، هادي السبل ومنجي البشر، سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. شب هفتم محرم الحرام، شب دردانه ابا عبدالله سلام الله علیه، انشاءالله کودکان ما، نوزادان ما با محبت علی و آل علی رشد کنند و از گزند بلیات آخر الزمان مسون و محفوظ بمانند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم اگر بخواهیم در این دنیا در جهاد با نفس و جهاد اکبر پیروز باشیم، یکی از مهمترین و لازمترین کارها این است که اهل عبادت، اهل طاعت، یعنی بنده و شما، طاعتها و عبادات خود را اندک بینگاریم. چندان عمل کرده مثبت ما به چشم ما بزرگ جلوه نکند. چطور اندک انگاری کنیم؟ سه راه را عرض کردم، راه چهارم بدانیم همین مقدار کار نیکی که از ما سر میزند، همین مقدار کارهای خوبی که ما انجام میدیم، توفیقش از طرف خدای متعاله. اینکه در روایت آمده امام امیر المؤمنین فرمود: التوفیق خیر و رفیق، بهترین همراه انسان توفیق پروردگاره. برای این است که اگر توفیق الهی نباشد ما به کار خیر موفق نمیشیم. آیه‌ای که در صدر سخن قرائت کردم آیه عجیبی است، جزو آیاتی است که انسان رو میلرزاند. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل پروردگار، رحمت پروردگار، به تعبیر من توفیق خدای متعال نباشد، ما زکا منکم من احد، شیطان نمیگذارد یک انسان نجات پیدا کنه، نفس نمیگذارد یک انسان مزکا بشه، پاک بشه. آیه هم هست، روایت نیست، در سندش تشکیک کنیم. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل و رحمت الهی نباشد، ما زکا منکم من احد، انبیا، اوصیا، اولیا، شهدا، صالحان، همه می لغزند، همه از طهارت دور می مانند. سوره مبارکه نور آیه 21. نظیر این آیه در قرآن کریم آیه 83 سوره نساء است. اون آیه تهدیدش در این حد نیست. آیه اینه: ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر فضل و رحمت الهی نباشد شما دنباله روی شیطان میشید، پیرو شیطان میشید، شما هم میشید مثل اکثریت. اکثریت انسانها پیرو شیطانن، دنبال روی شیطانن. لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، خدا رحمت کند. مرحوم آیت الله بهجت رو یه روز بعد از درس فقه فرمودن حضرت نوح نشسته بود، شیطان آمد به دیدن حضرت نوح. انبیا فرشتگان رو میبینند، اجنه رو میبینند، شیطان رو میبینند. شیطان آمد به دیدن حضرت نوح، به نوح عرضه داشت جناب نوح، تو که به مناجات خدا میپردازی، در مقام مناجات یه پیغام از طرف من به خدا برسون. نوح سلام الله علیه فرمودن خب من چی به خدا بگم؟ گفت به خدا بگو خدایا قبلا تو یه آدمی آفریدی و یک امر به سجدهی کردی و حالا ما تخلفی کردیم، سجدهی نکردیم، سالیانی گذشته، دعوا قدیمی شده، بیا و از این مطلب بگذر، دعوای مای شیطان با خدای رحمان تمام بشه. نوح گفت من میگم، پیام تو رو میرسانم، من دارم مطلب رو از آیت الله بهجت نقل میکنم. ایشون میفرمودن جناب حضرت نوح که به مقام مناجات نشست، مناجاتش که تمام شد، اونقدر این مقام لذیذه که انسان همه چی یادش میره. قرآن میگه جناب موسی وقتی رفت کوه طور 30 شب بود، تبدیل شد به 40 شب که شما در ماه ذی‌الحجه دهه اول خوندید و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10، فتم میقات ربه 40 لیله. چون مقام مقام مناجات بود، روایت میگه لم یأکل و لم یشرب و لم ینم، موسی در این 40 شبانه روز تو کوه طور نخورد، نخوابید، نه آشامید. مقام مقام خورد و خوراک و آشامیدن نیست. اولیاء الهی هم در این دنیا وقتی به مقام فنا میرسن، وقتی به تجلی ذاتی میرسن، همین حال بهشون دست میده. روزها میگذرد، خواب و خوراک ندارن، آشامیدن ندارن، اصلا منقطعند از این عالم، نه از این عالم و عالم برزخ و عالم عقل منقطعند. خب حضرت نوح به مقام مناجات نشسته، لذت مقام مناجات او رو گرفته، یادش رفت، تمام شد. خدای متعال در پایان فرمود نوح یک خبری، یک مطلبی قرار بود تو به ما برسانی، یادش آمد، گفت درست خدایا، شیطان از ما خواسته به شما پیغامی بدیم، پیغامم اینه، تو میدانی، ولی حالا من پیغام رو میگم. شیطان گفت والا ما یه دعوایی داشتیم، تمام شد دیگه، دعوا قدیمی شد دیگه، آدم که نباید کینه شطوری داشته باشه. خدای متعال فرمود به شیطان بگو، خدا فرمود من از گناه تو در میگذرم، از گناه کسانی که تا این مدت تو اونها رو اغوا کردی، از اونها هم در میگذرم، تو رو هم به مقامی برتر از اون مقامی که داشتی برمیگردانم. چون شیطان 6000 سال عبادت کرده بود، معلم ملائکه بود، آخوند ملائکه بود، روایت میگه برای ملائکه منبر میرفت، سخنرانی میکرد. خب فرمود به اون مقامی که داشتی برمیگردونم، یه شرط داره و اون شرطش اینه، بری سر قبر جناب آدم به قبر او سجده کنی. قبر آدم الان نجف، شما وارد حرم مطهر امیرالمومنین که میشید، بگید السلام علیک و علی ابویک آدم و نوح، سلام بر تو و بر دو پدر تو آدم و نوح. به وصیت خود آدم هم اونجا منتقل شده، ولی وقتی حضرت آدم فوت کرده، قبرش در کوه ابو قبیس کنار کعبه دفن بوده، از اونجا منتقل شده به نجف. بگذریم، شیطان منتظر جواب حضرت نوح که از مقام مناجات برگشت، شیطان آمد جلو، تا شیطان وارد شد نوح فرمود البشاره البشاره البشاره، پیام خدا رو منتقل کرد که خدا فرموده تو رو میامرزم، به مقام قبلی برمیگردانم، هر کسی رم تو اقوا کردی میامرزم، اما شرطش اینه بری به قبر جناب آدم سجده کنی. تا این جمله رو گفت شیطان ناراحت شد، گفت اینو ببین، ما وقتی زنده بود بهش سجده نکردیم، حالا بعد از سالها بریم به قبرش سجده، نه نخواستیم، ما کار خودمونو میکنیم، خدا هم کار خودشو بکنه. بعد آقای بهجت میفرموندن شیطان یه جمله دیگه هم اضافه کرد و اون این که شیطان گفت اون موقعی که ما بر آدم سجده نکردیم خدا عده و عده داشت، من شیطان کسی رو نداشتم، الان عده و عده من از خدا بیشتره اگر کمتر نباشه، مریدای ما بیشتر از مریدای خدا هستن. این آیه قرآنه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر فضل و رحمت الهی نبود همه شما می شدید شیطان دوست، الا افراد بسیار اندک. از این آیه ترساننده تر آیه 21 سوره نور، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد، اگر فضل و رحمت الهی نباشه یک نفر از شما پاک نمی مانه. خب چطور عبادات و طاعتم رو اندک انگاری کنم؟ بدانم اگر الان لباس سیاه تنمه، اگر الان تو مسجد دانشگاه نشستم، اگه شب هفتم آمدم دست به دامن علی اصغر بشم، اگر الان نماز جماعت خواندم، نماز جماعتی که در روایت داره اگر تعداد کسانی که اقتدا کردن به 10 نفر بالغ بشه، دیگه ثواب این نماز را هیچ کسی جز خدا نمیتواند بنویسد. تعبیر روایت اینه، اگه همه آبهای دنیا مرکب بشه، همه درختان دنیا قلم بشه، جن و انس و فرشته بنویسن، بازم ثواب این نماز جماعتی که تعداد پشت سریا از 10 نفر متجاوز شده قابل نوشتن نیست. خب اگر من در این فضا به سر میبرم، چرا؟ او توفیق داده. الان که ما اینجا نشستیم لازم نیست بریم آمریکا و ایالت لاس وگاس، نه، همین 2 قدمی خودمون دبی، اون طرفتر سواحل ترکیه، این طرفتر بعضی از هتل‌های بحرین، برید ببینید چه خبره، ببینید چه خبره. نه خدایی، نه دینی، نه ایمانی، نه عقلی. تو مشروب خوردی عقل برات نمیمونه، لایعقل تو خیابون را میفتی عربده میکشی، فرق بین زن و مادر و خواهرت نمیگذاری. اگر من در مسیرم اینو بدانم، بدانم که اگر توفیق الهی نبود این گونه نبود، پس طاعتم را اندک بشمارم، او را از خدای متعال ببینم. لذاس این دعا رو گفتن زیاد بخونید، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه، از دعاهای منسوب به امام قائب ما، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، خدایا توفیق بده. اگر شاعر گفت دولت آن است که بی خونه دل آید به کنار، دولت آن است که بی خونه دل آید به کنار، ورنه هر تعبیر شیرینه، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود، این دولت بی خونه دل آید به کنار جاییست که توفیق الهی رفیق بشه، و اگر توفیق الهی آمد انسان رشد میکنه. پنجم، اگر میخوام طاعت و عبادتم رو کم بشمارم، باید بدانم بالاترین عبادات و طاعات ما با یک دیدگاه دیگر عین قصور و معصیت است. چه زیبا گفت سعدی شیرازی، عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. آسیان از گناه توبه کنن. ای به که یا الله میگه برای اون دختر بازیاش، برای اون غیبتاش، برای اون تهمتاش. عارفان از عبادت استغفار، ای داره عبادات قبلیش رو عین قصور میبینه. خدا رحمت کنه بزرگ فقهای شیعه مرحوم شیخ انصاری 3 مرتبه در طول عمر نمازهای واجبش رو قضا کرد. شیخ انصاری کسی نیست مشکل قرائت داشته باشه، کسی نیست مشکل طهارت لباس داشته باشه. در فقهای شیعه اگر بی نظیر نباشه کم نظیره، مسئله خوب بلده، نمازشان با توجه خونده، اما مقام آمده بالاتر. حالا یه نگاه به نمازهای قبلیش میکنه، میبینه اه ای که نماز نبود. حالا باز یه مقدار رفته بالاتر، حالا نگاه به اعمال قبلیش میکنه، میبینه این که نماز نبود. 3 بار نمازهاش رو تکرار کرده. چرا؟ چون حسنات الابرار سیئات المقربین، خوبی های انسان های خوب نسبت به مقربین نوعی معصیت و گناه. لذا در سیر و سلوک الالله هم اوائل سیر شما اجازه داری کارهایی انجام میدی، اما وقتی بالاتر میری همین کارهای خوبت گناه حساب میشه. من برای اینکه به شما یه مقداری انس ذهنی بدم عرض میکنم، شما 30 سال نماز شب نمیخونی ککتم نمیگزه، پیغمبر 1 شب حق نداشت نماز شبش ترک بشه. نماز شب بر پیغمبر واجب بود. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. پیغمبر نماز شب برای او مثل نماز صبح برای من بود. چطور من نماز صبح نباید قضا بشه؟ پیغمبر نماز شبش نباید قضا میشد، حق نداشت نماز شبش قضا بشه. چرا؟ چون پیغمبر خداست. فرمود فتهجد من اللیل نافلت لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اهل تهجد باش، اهل بیدارخوابی سحر باش. حالا پیغمبر چجوری هم نماز شب میخون؟ ما اومدیم یه موقع تقلید کنیم، 3 شب نتونستم ادامه بدم، 3 شب من نتونستم ادامه بدم. پیغمبر بعد از نماز عشا یه غذایی میخورد میخوابید، اول نیمه شب بلند میشد، 4 رکعت نماز، 2 تا 2 رکعت با سوره های مفصل. مفصل سوره هایی است که از سور طولانی کوتاه‌تره، ولی خیلی هم کوتاه نیست. خب بهش میگن مفصلات اسمشه. میخوابید 2 مرتبه 1 ساعت 1 ساعت و نیم بلند میشد، وضو میگرفت، 4 رکعت دیگه نماز شب میخوند، باز با سوره های مفصلات، باز پیغمبر میخوابید. 1 ساعت و نیم به اذان، 2 ساعت به اذان صبح پیغمبر بلند میشد و باقی نماز شبش رو میخوند و دیگه هم نمیخوابید تا خواب قیلوله. به این میگیم تهجد، بیدار خوابی. نه 1 شب، نه 2 شب، نه 1 سال، نه 2 سال، طول عمر. این میشه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قرآن فرمود ما میدونیم تو که این کاره ای، یه عده از اطرافیان تو هم این کارن. علی این کار است، سلمان این کار است، ابوذر این طوره، مقداد اینجوریه، عمار این طوره، اینا مثل تو زندگی میکنن، سبک زندگیشون سبک زندگی توه. من یه موقع به خانواده از باب شوخی جدی گفتم، گفتم موقعی که اولیاء خدا خواب شبانه‌شون رو زدن دارن بیدار میشن برای تهجد، ما تازه داریم اون موقع میخوابیم، 1:30 نصف شب تازه میخوام بریم سراغ خواب. او خوابیده میخواد بلند شه نماز شب بخونه، من تازه از گوشی فارغ شدم میخوام کپمو بگذارم. اصلا به تعبیر مشهدی ها زندگی ها ورچپه شده، مشهدی میگه ورچپه، اصلا دمرو شده. قاعده یه خواب اینه، کان رسول الله، یا تعبیر اینه، یسلل عشاء و یأکل العشاء و یأوی الی فراشه. نماز عشاشو میخون 1:20 بعد از مغرب، نماز عشاشو میخون، یه چند لقمه ای میخور تو رخت خواب بود. یصلی العشاء و یأکل العشاء و یأوی الی فراشه، میرفت تو رخت خواب. ما ساعت 2:30 دازه میخوایم بخوابیم، بعدم بخوابیم تا 9 صبح تا 10 صبح. این خواب خواب رحمانی نیست، خواب رحمانی خواب آغاز شبه. بگذرم، آن چه که از عبادات و طاعات داریم این رو باید اندک بشماریم. چرا؟ چون همین مقدار رو هم که داریم، اولا توفیق الهی ببینیم، ثانیا این قصور و معصیته. یه مقدار اگر خدا بمون لطف کنه بالا بریم، از این نمازها خجلت میکشیم، از این روزه ها خجالت میکشیم. نمازی خوندیم، گفت در نمازی یا که بازی میکنی. اون نمازی که جناب حافظ گفت در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، اون نصیب بنده و شما نیست. اون نماز آیت الله بهجته، اون نماز مرحوم علامه تهرانیه که در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت. چرا جوانای ما نماز نمیخونن؟ چرا اینقدر ما ترک صلات داریم؟ چون نفس انسان کار زور رو نمیپزنده و این به جان این جوان زوره. چرا از چلو کباب شیشلیک خوشش میاد؟ از شربت بهلیمو خوشش میاد؟ چون با ذائقش میسازه. اگر من بتوانم برای این جوان دانشجوم یا جوان غیر دانشجوم نماز را شیرین کنم، این بشه در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، این اگر تکه تکه بشه نمازش ترک نمیشه. رأس زوال ابو سمامه یادشه، به امام حسین میگه آقا وقت نمازه، حضرت دعاش میکنه، جعلک الله من المسلمین، باریک الله، و وای میسه در جنگ نماز میخونه. لیلت الحریر، امیر المومنین علیه السلام در جنگ با معاویه و اصحاب معاویه 710 نفر را به دست خودشون به درک واصل کردن. از کجا فهمیدن؟ دوستان امیر المومنین میدونستن حضرت هر یک نفر رو که میکشد و به درک واصل میکنه بلند تکبیر میگه. تکبیرات حضرت رو شمردن، 710 بار آقا تکبیر گفتن تو لیلت الحریر. خب جنگ، وسط جنگ، وسط جنگ سجاده پهن کردن، نماز شبشون رو خوندن. حالا تیر هم داره از اطراف میره. چرا؟ چون وارد نماز که میشه غافل میشه. اون نماز نمازیه که پیکان از پای علی در میآورند و نمیفهمه. راهکار ششم، اگر میخواهیم عباداتمون در نظرمون عجب ایجاد نکنه، فرمودن عبادات و طاعات خودتون رو با برتر از خودتون بسنجید. ببینید انسان اهل قیاس و سنجشه. شما از یه جا ساندویچ میگیری، دفعه دیگه گور به گورت کنن نمیگیری. میگن چرا؟ میگی گوشتش مزه ماندگی میداد. میری یه جای دیگه میگیری و همیشه میگیری. چرا؟ چون قیاس میکنی، میسنجی. ما با قیاس زنده ایم، ما با اهم و مهم زنده ایم. به ما فرمودن اگر میخواید در جهاد اکبر پیروز باشید، 2 مقایسه رو از دست ندید. 1، در مسائل دنیوی به مادون خودتون نگاه کنید. 2، در مسائل اخروی به ما فوق خودتون نگاه کنید. ملت ایران الان در حال تحریمه، در حال سختیه، اذیت هم داریم میشیم، سفره ها کوچک شده، تورم بالاست، ولی هستن ملت هایی که به مراتب از ما برترند. من رفته بودم صالح آباد تبلیغ چند سال قبل، دیدم صالح آباد یه لشکر سپاه، یه لشکر ارتش. پرسیدم چه خبره در این شهر مرزی؟ گفتن حضرت آقا فرمودن آمریکایی‌ها داعشی‌ها رو آوردن افغانستان و اونها احتمالاً قصد حمله دارن. اگر حمله کنن از این خط حمله میکنن. صالح‌آباد شهر کوچکی است، قدرت مقاومت نداره، جلوش دیگه شهری نیست، اگر بیان تو مشهد میان. و لذا سپاه و ارتش اونجا اردو زده بودن و اونجا مستقر بودن. ببالید به این رهبر که در اوج سنین پیری، ایشون بالای 80 سال سنه، 1318 متولده، حواسش به همه جا هست. خدا سایش رو مستدام بداره بر سر ملت اسلام. ایشون فرموده بودن ارتش و سپاه اونجا. این بچه های سپاهی میگفتن ما دیدیم هر روز 50 تا 60 تا 70 تا افغانی میاد این ور، ما دیپورت میکنیم اون ور. فردا 60 تا 70 تا میان این ور، ما دیپورت میکنیم اون ور. گفتیم این چه خبره؟ چرا اینقدر افغانی از اون ور صالح‌آباد میاد این ور؟ کفش و کلاه کردیم رفتیم برای تحقیق اون ور. رفتیم اونجا دیدیم وضعیت چه خبره. دیدیم ملت افغانی که اون ور مرز زندگی میکنن برای اینکه سیر کنن شکم خود را دارن از علوفه زمین استفاده میکنن. علف میخوره. فرمود در مسائل دنیوی به مادون خودتون نگاه کنید، اما در مسائل اخروی به ما فوق خودت نگاه کن، به بالادست خودت نگاه کن. مرجع تقلیدی داریم در قم، حضرت آیت الله حاج سید موسی شبیری زنجانی از افتخارات جهان شیعه در علم رجال، بدون شک ایشون در کره خاکی بی نظیره، یعنی ما در این علم اسلامی مثل ایشون نداریم. در فقاهت هم که ایشون مرجع مشکوک الاعلمیه است، بسیار بزرگه. ایشون پدری داشتن مرحوم آست احمد زنجانی، رفیق ششدنگ مرحوم امام. این پدر آیاسد موسی، یعنی آیاست احمد، فقیه بزرگ در حد مرجعیت، ایشون یه خادم ترک داشتن زنجانی، بی سواد مطلق، کارای آقا رو انجام میداد، نامه هاشو ببره، پیام هاشو ببره، خادم بود دیگه، خادم آقا. آیاست احمد فرموده بودن من این آقا رو کنار خودم نگه داشتم به دو منظور، میخوام به دو بخش یک روایت عمل کنم. این دو بخش یک روایت چیه؟ فرمود روایت میگه در دنیا به مادون خود نگاه کن، در آخرت به ما فوق خود. وقتی مسئله دنیایی پیش میاد من به این خادمه نگاه میکنم ببینم این چیزی نداره، من الحمدلله همه چی دارم. وقتی بحث آخرت میشه ببینید یه کسی در حد مرجعیت، اما اون طرف سواد نداره. فرمود این خادم در طول سال روزه است، مگر در عید فطر و عید قربان. عاشورا هم چون روزه مکروهه تا نزدیک غروب چیزی نمیخوره، ولی قصد روزه هم نمیکنه. در طول سال سحرخیزیش برجاست، در طول سال هر روز صدقه میده. فرمون من اینو کنار دست خودم نگه داشتم تو مسائل آخرتی به این نگاه کنم، بگم آیا است احمد تو فقیهی؟ نگاه کن، یاد بگیر، سواد نداره اما پاک زندگی میکنه. مرجع تقلید بزرگ حوزه های شیعه حضرت آیت الله حاج سید علی آقای سیستانی، چون پدر بزرگواری داشتن، این پدر به ملایی پسر نیست، یعنی در حد مرجعیت نیست، ولی آدم متدین فاضل درس خوانده ایران هم زندگی میکردن. ایشون فرموده بودن من تصمیم گرفتم یه عملی انجام بدم ببینم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو شام جمعه است، و آن عمل این بود، گفتم هر شب اول مغرب را میفتم تو شهر، خودم رو به یک مسجدی میرسانم و هر شب در یک مسجد جدید نمازم رو میخونم. خب کار سختی است، 40 شب شما تسبیح بگیری، به 40 تا مسجد سر بزنی، نماز مغرب و عشا تو اونجا بخونی. فرمودن روز 37 خوابیده بودم، در خواب به من گفتن آی سیستانی چرا به خودت زحمت میدی؟ میخوای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو ببینی؟ فردا فلان ساعت برو فلان خیابان، فلان کوچه، فلان خانه، در هم نزن، در بازه، برو داخل، حضرت رو ملاقات میکنی. میگه من آمدم. این داستان رو خانوما بیشتر گوش بدن، آیونم گوش بدن، ولی خانوما دوبله گوش بدن. فرمان فردا آمدم، خوشحال که حالا نظر من جواب داده. وارد اون خیابون شدم، وارد اون کوچه شدم، دیدم بله خانه ایست قدیمی، در خانه هم نیمه باز، همونطور که به من گفته بودن در نزدم. وارد خانه شدم، دیدم ورودی خانه اتاقی است، تختی است، خانم محجبه‌ای روی این تخت خوابیده، کنار این تخت آقای من و شما حجت ابن الحسن المهدی نشسته. سلام کردم، اللهم صل علی سلام کردم، جواب سلام دادند، نشستم. تا نشستم دهانم قفل شد، هیبت آقا منو گرفت، نتونستم حرف بزنم. خب یه مقداری گذشت، جلسه به سکوت. امام زمان سلام الله علیه فرمودن مثل این خانم زندگی کنید، ما به دیدار شما میاییم، لزومی نداره دنبال ما بگردید، مثل این خانم زندگی کنید، ما به دیدار شما میاییم، لازم نیست شما به دنبال ما بگردید. منم دهانم قفل، هیچی نمیتونم بگم. سکوت کردم، نشستم. آقا بلند شدن رفتند. آقا که رفتن، مدتی بعد دهان من باز شد. یک دفعه دیدم بچه های این خانم آمدند، تعجبم کردن من اینجا چه کار میکنم. گفتم من سیستانی هستم، منو شناختن. گفتم من یه سوال دارم، اینا خیال کردم من برای عیادت آمدم. گفتم من یک سوال دارم، این مادر شما چه ویژگی داشت، چه خصوصیتی؟ گفته هیچی، نمازشو اول وقت میخون، روزهاشو میگرفت، اهل بکا بود، اهل گریه بود، اهل سهرخیزی بود. گفتم نه، ویژگی خاصش چی بود؟ فکری کردن ای به ذهنشون رسید، گفتن ما اینو میدونیم، در زمانی که رضا شاه ظالم طاغوت دستور داده بود هر خانمی از خانه بیرون بره، شرطه ها پلیس چادر از سر زنها بکشه که زنها رو مکشفه کنه، و این اتفاق در این شهر مکرر افتاده بود، این خانم برای اینکه این اتفاق نیفتد، موی سر او رو نامحرم نبینه، 5 سال از خانه بیرون نرفت. عفت رو ببینید. خانوما خوب گوش بدن. زینب کبرا دم دروازه کوفه نان و خرما که پخش کردن اجازه نداد بچه ها بخورن. گفتن خانم یه چیزی از ما بخواه. فرمود از ما پارچه هامونو گرفتن، پارچه به ما برسونید، ما خودمونو بپوشیم، بیشتر بپوشیم. حالا این خانم 7 قلم آرایش، ناخن کاشته، موجه کاشته، با کفش تقتقی، همه جای بدن معلوم، این میخواد بیاد بشه نماینده حضرت زینب سلام الله علیها؟ خب نمیشه. فرمود نمیخواد شما بیاید دنبال ما، درست زندگی کنید. رو عفت، رو غیرت آلرژی داشته باش، غیور باش. بده من رو منبر پیغمبر بعضی از روایات رو بگم، بهتون بر میخوره، به شماها که نه، به اونایی که باید بر بخوره. کسی که اجازه بده با ناموس اون نامحرمی لذت ببره، فرمود این دیافت داره. دال یا الف سه سه نقطه، دیافت. این اصطلاح دینی ماست. حالا ما به عنوان فحش در نظر بگیریم، فحش نیست. گفت تو اگر اونقدر بی غیرت شدی که حاضری با ناموس تو دیگری بلاست، دیگری حال کنه، تو دیاست داری، تو از انسانیت افتادی. اگر باید که باید تلاش کنیم که عبادات ما اندک شمرده بشه، باید در مسائل نیک به بالاتر از خود نگاه کنیم. سخن من تمام، وقت من هم تمام. آخرین مورد، اگر میخواییم اندکنگاری کنیم طاعتمون رو، بدونیم همین مقدار طاعت و عبادات معلوم نیست بمانه یا نمانه. این مثلهای فارسی ارتکاز رو بیان میکنه. فرمود جوجه رو آخر پاییز میشمرن، این جوجه رو آخر پاییز میشمرن. عبارت دیگره، الامور به خواتیمها، روایت گفته که کارها با آخرش سنجیده میشه. خیلی از کسانی که اومدن حسین کشی در صفین زیر پرچم امیرالمومنین بودن و اومدن حسین کشی. اون وقت حری که جلوی ابا عبدالله رو گرفته، نامه هم ننوشته، دعوت هم نکرده، ای عاقبت به خیر میشه. من میدونم این عباداتم میمونه. از کجا؟ لذا فرمود نناز به عبادتت، و این دعا رو هم تکرار کن. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. به ما گفتن این شبها که جمعیت زیاد میشه مردم رو بکشیم جلو، که بعد کسانی که میان دم در ننشینن. اللهم صل و سلم علی القائم المعمل صل علی محمد. یه چند قدم بیاد جلو، قربون قدماتون، یه مقداری عرض ارادت داشته باشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علی روحک و جسدک. شب دردانه ابا عبدالله علی اصغر سلام الله علیه، خدا رحمت کند بر علو درجاتش بیفزاید. رفتید تهران زیارت است عبدالعظیم، حتما سر قبر این بزرگ برید. مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حق شناس، بزرگی بود، اهل دلی بود، اهل سلوکی بود، اهل مکاشفات بود، اهل مشاهدات بود. تهران جگرگوشه های خودش رو از دست داد، از جگرگوشه های شهر تهران بود. مرحوم حاج عبدالکریم حق شناس گفتن حاجتی داشتم، به دلم افتاد برای روا شدن این حاجت 40 شبانه روز یه 40 زیارت عاشورا بخوانم. روز 37 مشکلات در حدی زیاد شد که فراموش کردم. 40 شکست. در سیر و سلوک میگن شکستن 40 مثل شکستن نمازه، یا شروع نکن یا شروع میکنی، همت کن به پایان ببری. 40 نباید شکسته بشه. گفتن 40 من شکست. 40 که شکست، دلم هم شکست. زار زار شروع کردم اشک ریختن که چرا 40 من شکست. تو همین حال اشک و گریه بودم، در عالم مکاشفه دیدم سید الشهدا عبا بر دوش آمدن جلو. عاشق عبدالکریم چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا شما بهتر از من میدونید. 40 گرفته بودم، 40 گرفته بودم از زیارت عاشورا، فراموش کردم، یادم رفته، خب حاجتی داشتم، این 40 رو برای اون حاجت گرفته بودم. فرمود عاشق عبدالکریم در این گونه موارد چرا متوسل نمیشی به آیت عظمای کربلا؟ پرسیدم آقا جان آیت عظمای کربلا کیست؟ عبا رو کنار زدن، قنداقه علی اصغر رو دست گرفت. چقدر تعبیر شیرینه، آیت عظمای کربلا. ابن عربی تو کتابش نوشته میگه اصلا اهل بیت کودک ندارن، کوچک ندارن، کلهم کبیر، ذاتن بزرگن، آقان، آقازادن. فرمود چرا به آیت عظمای کربلا توسل نکردی و نمی کنی؟ امشب میخوایم بریم در خانه آیت عظمای کربلا، این کودک کوچکی که با دستهای کوچکش گره های بزرگ رو باز میکنه. خب برادر سکینه خاتون، مادر اینها ربابه یا ربابه؟ خیلی این مادر حسینیست. امام حسین که از دنیا رفت، یک سال هر روز از اول طلوع آفتاب میرفت زیر آفتاب مینشست. امام سجاد عرضه داشت رباب کافیه دیگه. حسین رفت، فرمود چجور از زیر آفتاب بیام بیرون؟ خودم دیدم جنازش زیر آفتاب. خیلی امام حسین رو دوست داره و این محبت هم طرفی نیست. سید و شهده هم این ایال رو خیلی دوست دارن. وارد مجلس عبیدالله زیاد شد همین جناب رباب. از رباب بگیم، وقتی قفلتی پیش آمد در جلسه، پرید رأس ابا عبدالله رو برداشت به سر و صورتش بوسه زد، یه مقدار تو سینه گذاشت، بعد گذاشت در ظرف. بعدها زینب کبرا پرسید رباب چه کاری بود شما کردی تو مجلس نامحرم؟ فرمود خبر از دل من که نداشتی، لحظه آخر حسین آمد با شما خداحافظی کرد. شما ها محرم بودید، رفتید در آغوش حسین، اما ما ایال حضرت بودیم، خجالت کشیدیم. این بر دل من مانده بود یه بار دیگه پسر پیغمبر رو در آغوش بگیرم. روز عاشوراست، سید الشهدا آمده، برای دشمن شروع کرده سخن گفتن، سخنانی که جگر رو می سوزانه. هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، هل من مغیث یغیثنا. این صحبت ها که گفته شد، حرم به هم ریخت، زجه زنان بالا رفت و سید الشهدا مقید در عاشورا، چیزی که بوی شکست و ذلت در او باشه پیدا نشه. قبلا هم گفته بود حق ندارید بلند گریه کنید. برگشته دو مرتبه تکرار کنه، آمد در خیمه، نهیب زد، مگر نگفتم تا من زنده هستم و حتی بعد از فوت من، شهادت من، بلند بلند گریه نکنید. حرفاشو زده، میخواد برگرده، صدای گریه ای شنیده. مادرشو خطاب نکرده، فرمود اختاه زینب ایتینی به ولدی الرضیع حتی اودعه. او بچه کوچکمو بیار، اون کودک خردسالمو بیار. علی اصغر از اول کربلایی بوده، یا تو راه به دنیا آمده، یا چند روزی بیشتر در مدینه نبوده، متولد شده، آقا راه افتاده. علی اصغر رو آوردن رو دست ابا عبدالله. من مقتل برات میخونم، روزه خون نیاز نداری. نمیدونم در صورت علی امام حسین شروع کرد به این بچه نگاه کردن. حالا تعبیر بعضی مقاتل اینه و کان علی یتلوا، علی این زبانه شد. بچه رو برد بالا ببوسه، خدا لعنت کنه هرمله را، نگذاش این بوسه شکل بگیره. فذبحوه من الاذن. کودک رو داده دست خواهرش زینب، دست ها رو پر از خون کرده، به آسمان پاشیده، بدون اینکه کسی در داخل خیمه متوجه بشه. جنازه علی رو گرفته آمده یواشکی کاری انجام بده. بعضی مقاتل اینجور نوشتن، نوشتن تا با غلاف شمشیر گودالی کن علی رو دفن کنه، یه دفعه صدای شنید محلن رباب داره صدا میزنه، حسین جان من مادرم، میزان یک بار دیگه کودکم رو ببینم. این صدای محلن محلا چند ساعت بعد، چند وقت بعد تکرار شد. یک دفعه دیدن زینب کبرا صدا میزنه محلن محلا، قصد زیارت کن سه مرتبه یا حسین.